ته تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
سفید
سرخ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. هر کجا که هستی تنتون سلامت باشه، زندگیتون پر رونق باشه. اصلا گفتم زندگی با حرکت شروع میشه. موجودی که حرکت نداشته باشه شاید با اغماز بشه گفت زنده است. در خیلی از موارد نه، زندگی یعنی حرکت. و خوش به حال اونایی که اهل حرکت کردنن، اهل زنده بودنن، اهل لبخند و پویایی و زندگی دادن به دیگرانن. امروز میخوایم در این برنامه راجع به گردشگری صحبت بکنیم. یه دوست عزیزی رو هم دعوت کردیم که خدمتتون معرفی خواهیم کرد و ایشالله که بحث قشنگی داشته باشیم. اگر علاقه‌مند به گردشگری هستید این برنامه رو بشنوید. در این برنامه میزبان جناب آقای عقدایی گرانقدر هستیم که در حوزه گردشگری حسابی فعالن، ماشاءالله خوشتیپن، جوونن، معلومه که اصلا گردشگری با ایشون چیکار کرده. من یه قبطه‌ای هم خوردم بهشون که خوش به حال کسانی که در حوزه گردشگری فعالیت میکنن، چون میتونن عمیق باشن، متین باشن و دوست داشتنی مثل آقای عقدایی. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو جوان و
خیلی همینطور
آقای علی خانی عزیز.
قربون شما،
خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید.
اینجا رادیو جوان هست، شما هم لطف داشتید به من گفتید جوان، ولی من خیلی هم جوان نیستم. امروز دقیقاً تولد 50 سالگی من.
به به، جدی میفرمایید؟ واقعا بهتون نمیخوره. به بچه های استودیو میگم که الان اسفند دود کنن برای آقای عقدایی. اصلا بهش نمیخورستم و 50 سالشون باشه، ولی واقعا علاوه بر این که عقل و خرد انسان رشد میکنه، گردشگری آدم رو جوان نگه میداره؟ مثلا گزاره ای نگم، سوال بپرسم.
فکر میکنم در واقع گردشگری ما این شانس رو داریم، حالا با عنوان کسی که حرفه گردشگری رو داره، این شانس رو داریم که هم خودمون لحظات خوبی رو تجربه میکنیم و هم ارتباطی که با مردم داریم در بهترین لحظات زندگیشون هستش.
آفره.
مثلا ببینید، یه نفری که تو حوزه درمان کار میکنه خیلی کارش ارزشمند هستش، ولی با درد روبرو هست به هر حال، باید اون سختی کار رو هم بپذیره. ولی ما در خوشحالترین، در خوشبینانه‌ترین و در لذت بخش‌ترین زمان‌های افراد هستیم. یعنی یک طرف میره یک سال کار میکنه، مثلا 10 روز میخواد بیادش سفر و لذت ببره و شارژ بشه بره، ما تو اون 10 روز باهاش هستیم.
آهاری.
و این انرژی هستش که از دیگران هم میگیریم، علاوه بر این که از طبیعت میگیریم، از زیبایی ها میگیریم و...
ولی واقعا بودن حالا راهنما در هر سفری خیلی به نظر من ارزشمنده، چون شما یه هزینه هنگفتی رو برای یک سفر خارجی مثلا تو این دوره زمانه باید بگذاری به عنوان یک گردشگر، یا نه اصلا 3 روز میخوای بری یه منطقه از ایرانو بگردی. آدم های حرفه‌ای قبلش این سه روزو کامل برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن، یعنی میدونن که از لحظه لحظه اون سه روز چجوری استفاده بکنن. حالا اگه یه راهنما هم داشته باشن مثل جناب عقلایی و همکارانشون که خوش به حالشون. خلاصه اگر دوست داشتید میتونید در باب گردشگری بشنوید و با ما همراه باشید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز، سفید، سرخ.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سبز سفید سرخ. من امیر حسین علی نیافرد هستم. سلام میکنم به آقای
به نام خدا کمال پناهی هستم، 21 ساله.
و سلام میکنم به سرکار خانم
به نام خدا فاطمه زمانی هستم، 22 ساله.
خیلی خوش اومدین خانم زمانی، کمال جان پناهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواییم در مورد حوزه گردشگری صحبت کنیم.
خب خیلی موضوع مهمیه، چون چند تا بار مختلف داره که اون بحث تفریح هست و آزاد شدن ذهن و فشار بار روانی که از رو خانواده و اون حالا همبستگی و اتحادی که بین خانواده ها ایجاد میشه و اینا هست. یکی اون بحث بود اقتصادی هست که خب وقتی ما وارد یه شهری میشیم، خب بالاخره خورد و خوراک و یا حالا خریداری که انجام میدیم باعث میشه که به اقتصاد اون شهر کمک کنه.
مثلا تو کشوری هستیم که به قولی چهار فصله هست و دقیقا. ما واقعا شرایط ویژه‌ای رو داریم نسبت به کشورهایی که مثلا ما میشنویم که فقط یه نوع آب و هوایی دارن، فقط بارونی ان، ابری ان.
ما یه سری جاذبه طبیعی داریم، یک سری جاذبه اقتصادی داریم. با گردشگری درمان الان چند سال مواجهیم، با گردشگری فرهنگی مواجهیم که حالا میان از مساجدمون، از آثار باستانیمون دیدن میکنن. گردشگری زیارتی رو داریم توی ایران، بله. حالا چه حرم امام رضا، چه بقیه حرم ها. و کشور ایران با توجه به غنی بودنش، حالا ما درباره جاذبه های طبیعی بیشتر صحبت میکنیم، ولی به نظرم پتانسیل اینو داره که روی تمام بخش های گردشگریش سرمایه گذاری بشه.
فکر میکنم اونقدری که بقیه گردشگرانی که از کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای اروپایی وارد ایران میشن به چهار فصل بودن کشورمون، به فضاهای گردشگری مخصوصا سیاحتی ما ایمان دارن، ما خودمون هنوز باور نداریم.
بعد حالا یه بخشش هم همین قضیه تبلیغاته که ما میبینیم خود مردم ایران حتی درباره جاذبه گردشگری شهر خودشون بعضا خبر ندارن. اگر تو این تبلیغات ما خوب عمل بکنیم دیگه مشکل رو نداریم. پخش میشن تقریبا این پیکی که هر سری توی جاده شماله،
جاده چالوس قفل میشه و
فضای مجازی یک بستر بسیار مناسبیه. اولین کاری که میتونه بکنه اینه که 7 تا 8 تا تیم رسانه‌ای مختلف، یعنی با سبک و ایده‌های مختلف، مستندساز، حالا پیج بیاره بالا، فلان کنه،
توی فضای مجازی
سینمایی بسازن، هر کاری که فکر میکنن تو این فضاها بذارن، بودجه سنگین بذارن و یه کار بسیار حرفه‌ای انجام بدن چه که در سطح بین‌الملل باشه، یعنی حتی تو جشنواره‌های خارجی.
به استانداردهای مختلف استانمون هم برمیگرده دیگه، آیا فعالیت میکنن یا نه، آیا بودجه مناسبی برای این معرفی صورت میگیره یا نه.
این تو جام جهانی یک جوری نشون دادن قطر رو که الان این میرن توریست داره میره و میاد.
شاید حتی ما فقط 1% از ظرفیت های گردشگریمون رو داریم استفاده میکنیم. در کنارش ما یایم شرکت های خصوصی رو میبینیم که الان واقعا دارن خوب کار میکنن، هم روی خونه های بومگردی که چقدر الان نسبت به سالهای قبل بیشتر شده،
بله.
چقدر دسترسی به هتل‌ها یا مراکز اقامتی توی شهرها و روستاهایی که قبلا حتی کسی اسمشون رو نشنیده بود، الان ما تو شرکت‌های خصوصی داریم اینا رو می‌بینیم که حالا میتونید آنلاین اینا رو سفارش بدید، یا اینکه خود مردم اومدن روی کار سوقات شهرهای مختلف رو دارن میارن به هم معرفی میکنن. بله. این خیلی کمک کننده است. قسمت خصوصی میبینه که گردشگری چقدر میتونه به اقتصادش کمک بکنه. صنعتیه که خیلی آیدی میتونه داشته باشه، چه تو زمینه اجتماعی چه تو زمینه فرهنگی. حتی خیلی از معضلات اجتماعی که ما الان داریم میتونیم با گسترش گردشگری از بینش ببریم. بیان مردم تو این زمینه کار بکنن، حداقل درصد بیکاری میره پایین‌تر.
بله دقیقاً. متشکرم از شما دوستان عزیز که توی این بحث و گفتمان شرکت کردین و ممنونم از شما شنونده های عزیز برنامه سبز سفید سرخ. شما همچنان شنونده این برنامه هستید.
سبز سفید سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ.
آقای عقدایی گرامی، شما که در حوزه گردشگری فعالیت میکنید، ما هم میگیم گردشگری ورودی هم گردشگری خروجی، یه همچنین اصطلاحاتی داریم؟
بله، در واقع ما سه نوع گردشگری داریم.
سه نوع
گردشگری داخلی، یعنی که مردم کشور رو، هموطنها رو داخل همون کشور میبریم و میگردونیم. مثلا فرض بکنید تو تهران هستن، عزیزی رو میبریم اصفهان و بهشونشون میدیم و برمیگردیم.
بله.
گردشگری خروجی یعنی اینکه مردم یک کشور رو به خارج از کشور میبریم، و گردشگری ورودی که شاید اینو اسمشو کمتر شنیده باشین، یعنی خارجی ها رو میاریم به کشور خودمون. incoming outgoing and domestic tours، اصطلاحات فنی.
گردشگری ورودی الان، حالا این مقدار کرونا هم تحت تاثیرش قرار داد تو کل دنیا، منتها تو کشور ما چطوره؟ فقط پیرمرد پیرزنا میان از کشور خارج یا نه واقعا مثلا خیلی از جوونا و قشرهای دیگه هم میان؟ اوضاعش چطور؟
خب گردشگری خودش، همین گردشگری ورودی، حالا انواع مختلفی داره. مثلا ایده هستن که برای جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و اینها میان. ایران هم خب جایی هستش که جاذبه‌های فرهنگی تاریخی بالا داره.
بله.
تخت جمشید، اصفهان، یزد، اینها جاذبه
موزه تهران
یا موزه ایران باستان، موزه خیلی ارزشمندی هستش. کسانی هستن که برای طبیعت میان، دیدن طبیعت، میخوان بیان مثلا جنگل ها، کوه ها. ما کشوری هستیم که کوه های خوبی داریم، کویر های خوبی داریم، و خیلی توریست ها هستن از جاهای مختلف دنیا میان مثلا همین دماوند رو صعود بکنن.
بحنا.
میان مثلا تو کویر های ایران، کویر لود، کویر مرکزی، اینها برنامه داشته باشن.
ما اینا رو داریم الان.
ما اینها رو داریم. بله. یا اینکه مثلا کسانی هستن که میان با فرهنگ روستایی. مثلا ما از معدود کشورهایی هستیم که هنوز ایلات درش وجود داره و کوچ درش وجود داره.
خیلی بامزه.
و میان مثلا افرادی که با فرض بکنید کوچنشینای بختیاری یا کوچنشینای قشقایی، مسیر رو از جایی و جایی مثلا طی بکنن، چند روز میخوان تو این مسیر با اونا کوچ بکنن. خب این هم یه نوع دیگه به حساب گردشگری فرهنگی یا کالچورال هستش. ممکنه کسی برای زیارت بیادش، مثلا از کشورهای اطراف میان برای مثلا زیارت مشهد، قم، یا مثلا
اماکن مذهبی. شیراز هم داره دیگه، فرزندان امام موسی کاظم.
دقیقاً. و هر کدوم از این انواع گردشگری مخاطب‌های خاص خودشو داره. مثلا برای گردشگری طبیعت شروع افراد جوون هم میان، اصلا افرادی که میخوان بیان قله دماوند و صعود بکنن که دیگه خیلی نمیتونن تو سنای بالا باشن. حالا گرچه مثلا فرض کنیم اروپایی ها ممکنه به خاطر لایف استایلی که دارن و تغذیه و مثلا ورزش جزء فعالیتشون هست، یه مقدار دیرتر پیر بشن از مثلا مردمی که تو خاورمیانه هستن و اینها. ولی به هر حال باید فردی که جوون باشه و بنیه و قوتش رو داشته باشه بیاد برای طبیعت. برای گردشگری تاریخی چرا؟ مثلا چیزی هستش که بیشتر افراد مسن بهش علاقمند هستن، موضوع تاریخ و اینها، به نسبت جوانها افراد مسن بیشتر علاقمند هستن. برای گردشگری زیارتی خب هستن همه جور، به هر حال کسایی که تو علاقه مذهبی دارن، جوون هستن، پیر هستن.
او بی خود نیست به من میگن یه پیرمرد درون داری. من مثلا گردشگری تاریخی الان شما فرمودید خیلی خوشم میاد. عاشق موزه هام، فقط هم تنها باید برم و با احترام به همسر محترمم. بعضی وقتا با هم میریم میگه داره حوصله‌ات سر میره، میگم نه بابا تعارف نکن مثلا. ولی واقعا شده موزه ملی مثلا ایران و میرم، فقط یه چند ساعتی مونده بودم تو بخش پارینه سنگی، بعد نگهبانم گفتن آقا دیگه داره وقت تموم میشه، گفتم میدونم برای امروز مثلا فقط این قسمت رو میخوام ببینم، مثلا جای دیگه نمیخوام. این به نظر میاد اون پیرمرد درون من زنده است. آقا عقدایی گل، آخرین گردشگری ورودی که بردید یادتونه کجا بوده؟ دوست داری دربارش بفهمی؟
من فکر میکنم هفته پیش بود. ما البته شرکت تورگردانی داریم، حالا خودم شخصا شاید
شما نبرم شخصا.
من شاید در طول سال یکی دو تا تورای خاص خروجی مثل قطب شمال قطب جنوب اینها رو من میبرم.
حتما رو جمعه
ولی زنده باشی. ولی آخرین گردشگری ورودی که داشتیم همین هفته گذشته بودش که برای صعود قله دماوند و قله علمکوه. علمکوه دومین قله بلند ایران هست، دماوند اولین قله بلند ایران.
از کجا اومده بودن؟
از آلمان اومده بودن.
خوششون اومده بود؟
یه گروه 4-5 نفره بودن، بله، اومدن تهران، از اونجا رفتن منطقه علمکوه، از جبهه جنوبی منطقه خود قله علمکوه رو صعود کردن، بعد رفتن یه شب کنار دریا بودن، ادامهش اومدن جبهه شمالی دماوند و احوه. از اون مسیر صعود کردن و برگشتن. فرداش دیگه برگشتن.
در اساطیر ایرانی میگفتن که دماوند کوه که در البرز کوه هست بلندترین کوه کیهانه، اینقدر ارزشمند بوده برای ایرانی ها. و خدا رو شکر که هنوز شما میفرمایید که مثلا یه عده از آلمان کشورهای دیگه میان. یه اتفاقا چند سال پیش من یه همایشی اجرا میکردم، یه آلمانی هم اونجا بود، یه همایش دانشگاهی بود، نشستیم توی اون فاصله مثلا استراحتی گپ و گفتی داشتیم، میگفتش که ایران شما خیلی زیباست. من نیومده بودم ولی فکر نمیکردم واقعا ایران شما اینقدر قشنگ باشه، همین تهرانتون چقدر دیدنیه. و خیلی حس خوبی بهم دست داد. شما از این بازخوردها گرفتین؟
در ابعاد مختلف و از وجوه مختلف. یکی از اولین چیزایی که بیان میکنن رفتار مردم ایران هست و مهمان نوازیه.
جدا؟
من خودم سفرهای خیلی زیادی رو تو کشورهای مختلف جهان رفتم، کشورهایی که وضع اقتصادیشون بهتر از ایران هست، کشورهایی که به مراتب در واقع ایران وضع اقتصادی بهتری از اونها داره و اتفاقا مقاصد طبیعی بیشتر این کشورها هستن چون وضعیتشون سالم مونده. تو عمق کشورهای آفریقایی، کشورهای مختلف بله دقیقاً. ولی تو در واقع فرهنگ های مختلف، سطح اقتصادی مختلف، جی دی پی های مختلف و درآمد تولید ناخالص ملی که دارند و درآمد سرانه مختلفی که دارند، مهمان نوازی ایرانی یک چیز خاص خودش هستش. ریشه تاریخی داره. ما همیشه در مسیر در واقع کسانی بودیم که از شرق میخواستن برن به غرب، از غرب میخواستن بیان به شرق و بخشی از معیشت ما هم به همین افراد، به بازرگانی در واقع این افراد وابسته بوده و نگاه مثبت و علاقمندی به بازرگانان و سیاحان و اینها داریم. این مسئله مورد توجه توریست های خارجی هستش. مثلا میان میگن که آقا من رفتم مثلا تو خیابون یک آدرس پرسیدم، طرف کارشو ول کرد با من راه افتاد یک کیلومتر اومد اون ورتا آدرس رو من نشون
داد. این فقط از یه ایرانی برمیاد.
چرا این کارو داری میکنی؟ یا مثلا با یکی که یه خورده بیشتر صحبت میکنه دیگه اصرار پشت اصرار که باید بیای چای بخوری، بیای خونه ما نمیدونم نهار بخوری. این جور چیزا
برای ما عادیه ولی برای افراد دنیا که مثلا روابطشون با هم دیگه سرده، مثلا به خاطر همینه ما ایرانی‌ها مثلا گاهی وقتا اونورابیا رو می‌بینیم می‌بینیم چرا اینجوریه. ما خیلی با هم صمیمیم، ما خیلی دلتنگ هم میشیم، ما خیلی به انسان اهمیت میدیم.
دقیقاً این یکی از چیزایی هستش که مورد توجهشون هستش. حالا خود کشور، خب از ایران خیلی تبلیغات نمیشه،
بله.
بیشتر اخباری که در ایران هستش اخبار سیاسی هست و مسائل این چنینی، ولی از جاذبه های ایران، فرهنگ ایران خیلی تبلیغ نمیشه و بسیاری مثلا ایران رو کشوری شبیه به کشورهای مثلا عربی که صحرا هست و شهر مدرنیته اینجا نیومده و اینها میدونن خیلی از کشورها،
ولی شاید عقب افتاده بدونن اصلا،
بله.
ایران رو.
و بعد میان که ای بابا اینجا اصلا یه متروپولیتنه، یه کلان شهر ما داریم، تهران یه شهری، یعنی نیویورک یه شهری، حالا لازم وسعت، لازم تعداد انسان‌هایی که دارن میان، حمل و نقلی که داره میاد، فناوری که هست، ساختمان‌هایی هستش مثل شهرهای بزرگ اروپا، مثل شهرهای بزرگ که میشناسن و خب این براشون تعجب برانگیز هستش. تو سالهای اخیر البته با اومدن مخصوصا تا زمانی که اینترنت نبود و شبکه‌های اجتماعی نبود خیلی بیشتر ما این بازخورد داشتیم. الان یه مقدار بیشتر آشنا شدم، به هر حال تو بلاگ‌ها و توی شبکه‌های اجتماعی و اینها مواردی رو می‌بینم، ولی این که بیاد از نزدیک و تجربه داشته باشه با روحیه مهمان نواز ایرانی، این چیزی هستش که دیگه با اومدن حضور بیشتر
قرمه سبزی ایرانی بخوری صفا کنی. الان خودم دلم خواست. گپ و گفتمون با جناب آقای عقدایی ادامه خواهد داشت.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم
برای آباد کردن،
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم، هموطن.
برای پا به پای هم رفتن،
به سمت قله‌ها،
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم،
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقت خیر هموطنان عزیزم، هر کجای ایران قشنگمون که هستید ایشالا سرحال باشید. با صحبت های آقای عقدایی سرحالتر هم شدیم که درباره بازخوردایی که از گردشگران مختلفی از نقاط متفاوت دنیا به ایران میان برامون فرمودن و خدا رو شکر چقدر دوست داشتنی بود. به نکته اشاره فرمودید که بتونیم تبلیغات بکنیم، مثلا با اومدن فضای مجازی خب خیلی بیشتر ایران رو شناختن. اصلا واقعا ادبیات دنیا فرق کرد دیگه، هر کسی میتونه یک گزارشگر باشه. اون کسی که به قول شما آلمانی بود، اومد مثلا هفته پیش رفت اورست رو فتح کرد، این همه گردشگر میان نقاط مختلف ایران رو میگردن، آیا به نظر شما تأثیر گذار این فضای مجازی یا من اشتباه میکنم یا چی؟
قطعا تأثیر گذار هستش. یکی از عوامل تأثیر گذار در واقع این تبلیغات شبکه‌ای هستش که آدم ها انجام میدن. یه نفر میاد یه فیلمی رو تهیه میکنه، میذاره توی مثلا اینستاگرامش، میذاره توی فیسبوکش، یه عده دیگه افراد اینو میبینن، شیر میکنن و این انجام میشه. تبلیغات شبکه‌ای مخصوصا اگر به صورت بلاگری باشه، نه به صورت تبلیغاتی، در واقع تبلیغات شبکه‌ای نمیتونم بگم، انتشار شبکه‌ای وقتی به صورت تبلیغاتی نباشه و به صورت بلاگری باشه، اعتماد سازی زیادی رو در مخاطب به وجود میاره و میگن خب مخاطبش میگه که این تجربه یک انسانی هستش که اومده داره اینو میگه، نفعی هم نداره در گفتن این قضیه، یعنی یه فروشنده نیستش که داره تبلیغ میکنه کار خودشو. یا مثلا یک فرض بکنید سازوکار گردشگری و تبلیغاتی یک دولت نیستش که میخواد کشور خودشو تعریف بکنه، این یک فرد اینه من اومده اینجا داره
اعتماد بیشتری تبلیغ
رو میکنه و میاد. به همین خاطر خب مسئله‌ای که مهم هستش و الان خیلی باب شده در سطح بین المللی، دستینیشن ها مقاصدی که میخوان کار بکنن و معرفی بکنن، برندسازی بکنن، میارن اینفلوئنسر های کشورهای دیگر رو میارن در واقع در کشور خودشون میگردونن.
یعنی
یه توری مثلا تحت به عنوان فم تور بهش اصطلاحاً
فم تور
میگن، بله، یعنی تور آشناسازی.
آها
تور آشناسازی هستش. یه تعدادی مثلا اینستاگرام یا بلاگر، مثلا کسایی که تو اینستاگرام، فیسبوک، شبکه‌های مختلف اجتماعی و اصلا شبکه‌هایی که تو خیلی از کشورهای، مثلا تو چین شما شبکه‌های اجتماعی خاص خودتو داری، توی روسیه شبکه‌های اجتماعی خاص خودتو داری، شبکه‌هایی هستش که ما نمی‌شناسیمشون، ولی به هر حال اینا در واقع فالوورهای زیادی دارن، اینها رو میارن به هزینه خودشون اون کشورها، میان در اون کشور خودشون میگردونن، جاذبه ها رو نشون میدن و اینا مطالب و فیلم ها و در واقع پست هایی که تهیه میکنن و پخش میکنن خیلی اعتماد سازی زیادی میشه و میبینه که تأثیر تبلیغاتی بیشتری هم داره.
شما این کار کردید و عقدی از
این کار کاری هستش که دولت ها باید انجام بدهند، ولی خب متاسفانه حالا چون زیاد انجام نمیشه این قضیه وزارت میراث فرهنگی،
شرکت ها بیان استارتشو بزنن
نمی کنن. ما شرکت ها خودمون آمون. انجام دادیم. یعنی من مثلا ما فرض بکنیم توی خود کوه دماوند، من خیلی صعودهای خیلی زیادی رو به، چون کوه نوردی ورزشم بوده، ورزش حرفه‌ای بوده، هیمالیا نوردی میکردم، تورهای کوهنوردی زیادی رو سراسر دنیا انجام دادم و کوههای مختلف، کلیمانجارو، آلپ، البروس، مثلا هیمالیا، جاهای مختلف انجام دادم و اونجا یعنی مردم کوهنوردا رو میبردم اونجا برای کوهنوردی، از نزدیک با زیرساختها و نوع خدماتشون آشنا میشدم و بسیار در واقع برای من جای ناراحتی داشت که مثلا کشورهایی که از ما
خیلی
به لحاظ اقتصادی ضعیفتر هستن دارن اونجا اینفراستراکچرها، زیرساختهای بهتری رو دارن و دارن خدمات بهتری رو میدن. چیزی اولوش 10 سال پیش با سرمایه خودمون اومدیم ما یک اکوکمپی رو توی منطقه کوه دماوند ساختیم. چون چنین چیزی نبودش اینجا. و مثلا باز با سرمایه خودمون اومدیم و عده‌ای از در واقع اینفلوئنسرها، کسایی که تو رسانه‌ها کار می‌کردن و تورگردان‌های خارجی رو آوردیم، بردیم اونجا و گفتیم آقا بیاد شما یه بار دماوند رو صعود بکنید، ببینید چه کوهی ما داریم اینجا، ببینید مثلا چه خدماتی داریم و غیره و اینها. این کار رو انجام دادیم. اینا البته خب تا قبل از کرونا بودش عمدتاً که این قضیه رو انجام دادیم. ما به حد توان خودمون انجام میدیم، ما شرکت ها پس موقعی که دو سه تا شرکت میشیم با هم انجام میدیم، ولی اساسا این کار کاری هستش که باید با بودجه های
هنگفت دولتی انجام بشه،
صورت بگیره.
یه سیاستی میخواد انگار که مثلا دوستان وزارت صنایع میراث فرهنگی و گردشگری اگر صدای ما رو میشنون بیان واقعا با پای کار پشت سر شرکت هایی که دارن خوب دنیا رو با ایران آشنا میکنن، برای اینکه واقعا خیلی از نقاط دنیا هنوز ایران رو نمیشناسن، خب بیان آشنا بشن، کلی خیر و برکت برای سرزمینمون داره. خیر و برکتش چیه؟ خیلی وقتا میگن گردشگری میتونه شیرای نفت رو ببنده. شما که تو دل این کارید، سالها تجربه دارید، درسته این حرف؟ چطور؟
حالا شیرهای نفت که سر جای خودش هستش، ولی میتونه درآمدی ایجاد بکنه، درآمد خوبی رو ایجاد بکنه که جایگزین اون درآمد نفت بشه.
ببندیمش دیگه، سالهاست میخواییم این کارو بکنیم.
خیلی خوب، خیلی خوب، اگه بتونیم که خیلی خوب. البته نتونیم هم تو در واقع با این بحث انرژی های تجدید پذیری که تو دو دهه آینده میخواد بره جلو، شیرش هم نبندیم، کسی دیگه شاید آنچنان مشتری براش وجود نداشته باشه.
گردشگری چیکار میتونه کنه؟
اما گردشگری علاوه بر اینکه درآمدزا میتونه باشه، تفاوت مهمی که به لحاظ اقتصادی با صنعت نفت داره اشتغال زا بودنش هست. یک، صنعت نفت بسیار اشتغالزایی پایینی داره به نسبت در واقع اون درآمدی که داره حاصل میکنه، اما گردشگری بسیار اشتغالزا هست اولا، و ثانیاً پخش شدن این پول، انتشار این پول، این توزیع این پول و ثروت رو تا دوردست‌ترین نقاط کشور میبره گردشگری. یه گردشگر که میخواد بیاد که نمیخواد بیاد تو شهر تهران بچرخه، میخواد بره روستا رو ببینه، میخواد بره طبیعت رو ببینه، میخواد بره اون شهرهای دورتر رو ببینه، این شهر رو ببره، اون شهر رو ببینه، هر چی مقصد بیشتری رو ببینه بهتر هستش
براش، بیشتر لذت.
و خب هر جایی که بره، وقتی به یه شهر دور افتاده داره میره، اقامتگاه اونجا داره بهره میبره، رستوران اونجا داره بهره میبره، عرض کنم که راهنمای محلی اونجا، موزه اونجا، این پول داره توزیع میشه با خودش. ولی صنعت نفت چجوریه؟ این پول داره میره تو حساب دولت و دولت حالا باید بشینه برنامه بریزه و اینو بخواد توزیع بکنه، ولی اون یک توزیع ارگانیک داره میشه توی گردشگری. این هم در واقع یک
توزیع ارگانیک جالب بود،
چیز دیگه ای هستش که گردشگری در واقع به توسعه پایدار کمک میکنه و بسیاری از کشورهایی که در واقع کشورهای پیشرفته ای هم نبودن در همین آسیا، مثلا از همین اندونزی، هند، مالزی، کشورهای اینچنینی یا کشورهای آفریقایی اومدن و سرمایه گذاری کردن رو گردشگری، برای اینکه بتونن توسعه رو تا دوردست‌ترین نقاط خودشون هم منتقل بکنم و ببرم.
جناب عقدوی، گردشگری پایدار یعنی چی؟ خیلی وقتا میشنویم تو ادبیات گردشگری.
خب این در واقع برگرفته از بحث توسعه پایدار هستش. ما رشد داریم، توسعه داریم و توسعه پایدار داریم. اون چیزی که قبلا در واقع در دهه های گذشته تعریفی که از توسعه میشد رشد بود، اینکه صنعت مثلا رشد بکنه ما تعداد کارخونه بیشتری رو داشته باشیم. اما بعد از یه مدتی دیدن که خب خوبه ما صنعتمون افزایش پیدا بکنه، اما آیا در زمینه‌های دیگر هم ما رشد کردیم؟ آیا مثلا محیط زیست ما آسیب ندیده در ازای این رشد صنعتی که وجود داشته؟ آیا مثلا مشاغل دیگری نبودن که از بین رفتن به خاطر این رشد صنعتی؟ وقتی تو یک منطقه رفته اومدن گفتن آقا ما به توسعه نیاز داریم، ما باید در واقع این توسعه متوازن باشه، فقط تو یک زمینه رشد نکنه. حالا حتی تو بحث‌های فرهنگی سیاسی اینا مطرح میکنه. بعد یه مدت اومدن دیدن که خب اوکی ما توسعه داریم، ولی ممکنه که این توسعه همیشگی نباشه، ما چند سال رو ریل توسعه باشیم بعد از ریل توسعه خارج بشیم.
بله،
چه باید بکنیم که پایدار باشه، بمونه این توسعه؟ اینجا بحث توسعه پایدار رو مطرح کردن و توسعه پایدار بر این مبنا هست که در حین اینکه ثروتی داره تولید میشه، صنعتی داره تولید میشه، انسان‌هایی هم که درگیر اون هستن اون انسان ها هم رشد پیدا بکنن، رشد فرهنگی پیدا بکنن، رشد آموزشی پیدا بکنن، سوادشون بیشتر بشه و در کنار اون نهادهایی به وجود بیاد که اون نهادها اون توسعه رو تضمین بکنه. مثالی بزنم، مثلا فرض بکنید در همین دماوند خودمون ما توریست از خارج میاریم، از داخل میاریم، اینا که برن دماوند رو سود بکنن.
خب
توی مثلا 20 سال گذشته میتونم بگم که 20 برابر شدش سود دماوند، مثلا یه گرایش زیادی حالا چه در داخل به وجود اومد، خارج هم تو اون زمانهایی که گردشگری ورودی برقرار بود میومدن و اونجا وارد میشدن. توی این حجم گردشگری که اومد خب یک سری مشاغلی اونجا ایجاد شد، مثلا قاطردارا که بار کوهنوردا رو از مثلا ارتفاعات پایین‌تر تا یه ارتفاعی میبرن بالا، یه عده مثلا فرد و مردم زحمتکش روستایی که قاطر داشتن اومدن تعداد قاطر دیگه گرفتن و اینا شد درآمد خوبی براشون که ببرن بالا. مثلا بخش‌هایی از مسیری که